أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائه أجمعين. بحث ما در ذیل آیه طبی و فی آذانهم وقرا بود که اشاره به این نکته داشت که برخی از انسان ها هستن که گوششون سنگین هست و این آیه قرآن ناظر به این مسئله هست که هم روح انسان گوش داره، هم سر انسان گوش داره و تن انسان گوش داره، هم روح انسان، جان انسان چشم داره و هم تن انسان چشم داره. چشم سر و گوش سر در حقیقت دروازه است برای اینکه اون بصیرت لازم رو در قلب ایجاد کنه، اون شنوایی لازم رو در قلب ایجاد کنه و روح و قلب انسان شنوا و بینا بشه. اگر از گوش درست استفاده نکنه، از چشم درست استفاده نکنه، موجب کوری و کلی جان انسان میشه. خب گفتیم که چون این آیه در ظاهر ناظر به ناشنوایی جان هست، ولی چون تشبیهی در دل این کلام وجود داره که در حقیقت تشبیه کرده خداوند ناشنوایی جان را به ناشنوایی تن، از این رو این آیه میتونه یا آیه طبی باشه و میتونه ما بحث بکنیم راجع به گوش، بیماری های گوش، از جمله بیماری سنگینی گوش و نکاتی که در این زمینه در خود آیات و در روایات وارد شده. در روایات اهل بیت علیهم السلام این گونه وارد شده که امام صادق علیه السلام فرمودند که و یسمع و یشم به ریح، انسان به وسیله باد هست که میشنود و به وسیله باد هست که استشمام میکنه. باد یکی از رسالتاش این هست که موجب میشه اصوات منتقل بشه به گوش مخاطبین و فرد از طریق اون باد که ناقل اون اصوات هست صداها را میشنره. و البته ابزارهایی هم در گوش قرار داده شده که این ابزارها کمک کننده است به امر شنوایی. جناب بو علی در قانون در تشریع گوش می‌فرمایند که بدان که گوش اندامی است برای شنیدن خلق شده، صدفه کج ناهموار دارد که صدا را جمع و حبس می‌کند و آن را به تنین اندازد، سوراخی دارد که در استخوان سنگی کج و لوله‌ای یعنی پیچ و مهرمانن فرو شده که هوا مسافت درازتری را طی کند. ببینید اینجا اشاره میکنه که اولا گوش حالتش مثل صدف میمونه، برای سوراخ خداوند درش قرار داده که پیچ در پیچه. برای چی؟ برای اینکه هوا مسافت بیشتری را طی بکنه. و این سوراخ پیشمانن کلفتی اندک و کوتاه دارد. چرا پیچ پیچ است؟ زیرا اگر سوراخ مستقیم بود مسافت کمتر می شد. طول مسافت برای چیست؟ طول مسافت از این است که گرمی و سردی زیاد یک دفعه هجوم نیاورند بلکه به تدریج داخل شوند. سوراخ گوش به فراخنای میرسند، یعنی انتهای این سوراخ به فضایی میرسه که هوای راکد در آن است. نزدیک پرده گوش یه هوایی هست اجود تو خالی، هوا از طریق بیرون وارد فضای گوش میشه، از طریق اون هوا و به کمک اون هوا هم انسان میشنوه، ولی همین هوا اگر متراکم شد در همون فضایی که بعد خالی باشه، بعد احساس سنگینی در گوش میکنه. یه وقتی مثلا باد میندازه فرطی بینیش و فشار میاره میخواد اخلاط خارج کنه، یه دفعه کنار گوشی احساس سنگینی میکنه. یه رازش اینه که هوا متراکم شده، باید در اون فضا هوا راکد باشه و تو خالی. سوراخ گوش به فراخنایی میرسد که هوای راکد در آمد. در سطح رو به خارج گوش لیف عصب هفتم که از زوج پنجم از زوج عصبهای مغز است گسترده است. تو همه فضای گوش عصبهای گوش خداوند قرار داده که اینها اگر فعال باشن کمک میکنن به شنوایی. ناقل دردن، ناقل شنوایی هم. سوراخ گوش سفت و سخت است که از کوبیدن هوا تأثیر پذیر نباشه. گفتیم به وسیله هوا شنیده میشه، ولی خدای متعال این سوراخ گوش رو جنسش ها عضروفی قرار داده، محکم قرار داده که از طریق اون باد آسیب بهش نرسه. هرگاه امواج صدا در داخل سوراخ با لیف نام برده، همون لیف عصبی، برخورد کند، گوش آن را احساس میکند. پس عصب کارش احساسه، درکه. میگه خداوند این عصبها رو داخل این سوراخ قرار داده که وقتی باد وارد گوش میشه، حالا باد گرم باشه، باد سرد باشه، سردی باشه، گرمی باشه، درد باشه، هر چیزی باشه، احساس بکنه. این لیف عصبی در گوش همانند عدسی در چشم است. بقیه اعضای گوش همانند اعضایی است که در پیرامون عدسی است، که لایه ها و رطوبت هایی است که عدسی را خدمت کنند و یاری دهند و حفظ کنند. سماخ همان سوراخ گوش همانند سوراخ نبیه است. ماده گوش کرکرکی است، یعنی قزروفی است. خدا ماده گوش را، جنس گوش را از قزروف قرار داده، زیرا اگر گوشتی یا قشایی بود شکل محدب و حلزونی را نمی پذیرفت. ما بله اگر استخوانی بود از هر صدمه آزار می گید. کرکرکی شد، یعنی قزروفی شد، که انعطاف پذیر باشد. گوش در دو طرف سر خراب شده که قسمت جلو برای چشم سزاوارتر است. در جای خلق شده که زیر موهای برچیدنی است، یعنی این طرف و اون طرف سر قرار گرفته، روش هم ممکنه مو بیاد، ولی مویی است که میشه انسان کوتاهش بکنه، که در زیر پوشش موی و پوشش لباس قرار نگیرد. میتونست خداوند گوش زیر بغلم قرار بده که لباسش رو بگیره، ولی این کارو نکرده، چون اون وقت مشکلش نوای فرد پیدا میکنه. گوش به بیماری های مختلف دچار می شود. گاهی درد گوش پوشنده می باشد. اکثر بیماری های گوش از تب‌های سخت ناشی است. خب این راجع به تشریح گوش، البته در روایات اهل بیت هم وارد شده خداوند یه ماده تلخ مزه‌ای را داخل گوش قرار داده که جانوران موذی وارد گوش نشن، چون جانوران موذی از این ماده تلخ بعدشون میاد دیگه، مگر اینکه یا گوش اون ماده تلخ رو نداشته باشه، یا ماده تلخش کم شده باشه، و یا اینکه به هر حال اون جانور یه جوری خودکشی میکنه. این تو فضای گوش رو نهایتا اشاره به قول معروف خودکشی میشه. در رابطه با بهداشت گوشم میشه، گوشم می فهمد باید گوش را از گرما و باد و چیزهای بیگانه غیر طبیعی و زیان آور نگه داشت. یعنی در حقیقت میخوام بفهمن که نکات پیشگیرانه را اشاره بکنم که باید انسان پیشگیری بکنه، مواظبت کنه، به بهداشت روش توجه بکنه و نگذاش آب و جانوران بدان راه یابند. که یکی از توصیه‌های روایی اهل بیت این است که انسان بعد از حمام پرده داخل گوش قرار بده، یا موقع خواب امام علیه السلام فرمودند پرده داخل گوش قرار بده. این همین بهداشت گوش است. اجازه نمیده جانور وارد گوش بشه، اجازه نمیده باد زیادی، رطوبت زیادی وارد گوش بشه و چرت ایجاد بکنه، درد ایجاد بکنه. جذب میکنه اون رطوبت های زائد و اون تنبهی که انسان داخل گوشی قرار میده. بله، بعد میفهمد و نگذاش آب و جانوران بدان راه یابند. چک را باید زدود به طور همیشگی هر هفته یک بار روغن بادام تلخ در آن چکاند. یه تأثیری شگرف دارد. چکاندن روغن کندر هم قرائن روایی زیادی وجود داره که برای گوش مفید. البته در روایت وارد شده که وقتی فردی کرد میشه از داروی شافیه 20 ماهه استفاده کنه. در میفرماید که شافیه را با آب کندر مخلوط بکنه و در گوش بچکانه. معلوم میشه آب کندر برای گوش مؤثره و مفید. از طرفی در روایات ما در جایی داریم که جناب جبرئیل به پیامبر گرامی اسلام عرضه می داره اگر جناب اواذر بخواد در ازای این حضور قلبی که در نماز داره، خداوند حاضر دریاهایی از روغن کندر و روغن ایرسا برای ایشون قرار بده. معلوم میشه روغن کندر خیلی عظمت داره، خیلی آثار خوبی داره. روغن ایرسا امام علیه السلام فرمودن برای بیماری های تناسلی بسیار مفیده. خب پایین تنه انسان وقتی دچار مشکل شد، مثلا بواسیر گرفت، مالیدن روغن ایرسا دچار شقاق شد، دچار ناسور شد، دچار باد بواسیری شد، با زودای خیلی قوی هست این روغن ایرسا سلام میکن. یا دچار واریکوسل شد مردی، ورم کرد بیزه هاش، مالیدن این روغن ایرسا بسیار مفید هست. یا دچار نازایی و مشکلاتی عدم نوزه این ها شد، زماد این روغن مفیده. دیگه اینجا کلام ما وارد شده، ولی در مورد روغن کندر خواص ذکر نشده. لذا میشه گفت چکاندن روغن کندر توی گوش برای باده های زائدی که تو گوش میفته، دردی که فرد در ناحیه گوش احساس میکنه، بسیار میتونه مفید باشه. اینجا جناب بوالی میفهمد اگه کسی هر هفته یک بار روغن بادام تلخ را در گوش بچکاند، تأثیر شگفت داره در بهداشت گوش. باید دقت کرد که آماس و جوش و قرحه در گوش تولید نشود، جوش نزنه، دچار جراحت و زخمای چرکین نشه که گوش را به تباهی میکشاند. اگر بیم آن بود که جوش هایی در راه سربراوردن هستند، شیاف خشخاش شاخدار را در سرکه ریزن و در گوش چکانن. خشخاش هم یه نوع مسکنه، میگه این را در سرکه بریزن، یه مقداری بمونه و یه قطره دو قطره تو گوش بچکانن. اجازه نمیده یا جوش سرباز کنه، یا اگر سرباز کنه شیاف را میکشه بیرون. اگر هفته یک بار این شیاف را در گوش کشن، آسیب‌ها را از گوش من می نماید. شکم سیری زیاد و امتلا و به ویژه خواب بر شکم سیری زیان گوش است، پرخوری چنانکه به زیان سایر حواس است، برای بقیه اعضا و جواره همچی آسیب ایجاد می کند. سلام علیکم و رحمت الله. بعد در فصل سوم در رابطه با آسیب‌های شنوایی می‌فرماید آسیب‌های گوش همانند سایر آسیب‌ها از کنش و واکنش‌های سرچشمه می‌گیرد. یعنی گوش اگر دچار کری شد، اگر دچار سنگین شد، علت داره، بدون علت نیست و رویدادهایی هست که حس شنوایی را از بین می‌برد یا کاهش می‌دهد و بیمار از دور نمی‌شنود. دور نمی‌شنود، صدا را از دور نمی‌شنود. خب انسان شنواییش توسط باد هست، توسط هوا هست، توسط باد هست که صدا منتقل میشه. این فرکانس خاصی داره، کمتر باشه نمیشنوه، بیشتر باشه تا حدی که نرمال هست نمیشنوه، باید در این حد تعادل باشه. ولی برخی بیمار هستن که صدا رو در همون منطقه نزدیک خودشون میشنوه، از دور نمیشنوه. یونادونم این مکان بعید، اگر هم کسی خواست با اونا صحبت کنه باید داد بزن. و این نشان دهنده گوش اونا سنگینه، یازانه و قرام گوششون سنگین. یا صداهای مانند غرش و وزوز و سوت کشیدن را میشنود که وجود خارجی ندارن. سوت تو گوشش احساس میکنه یه سوتی سامن کنه، وزوزی تنینی ایجاد میشه در حالی که وجود خارجی نداره. حالا یه علتی داره دیگه، یه علتی داره. حالا راجع به این موضوع میخوام صحبت کنم. و بدان که آفت گوش سه حالت دارد. یکی سمم، سمم یعنی کری کامل. سمون، قرآن میگه سمون یعنی چی؟ کرم. این همون سمم، همون سمون است که قرآن مطرح میکنه. برخی از بیماری گوش کری، که حال مثلا تو روایت اومده تکلم کردن در هنگام آمیزش یکی از آرزوهایی که میتونه ایجاد بکنه لالی فرزند و کری مادرزادی است. یکی ترش، یکی هم وعدار. ترش حالا توضیح میدن. بله اون تا بره تا سنگینی گوش را میگن که فزونی و کاهش داره. طبق برخی تعابیری که تفاصیلی که از ترش میشه، ترش اون سنگینی کامل را میگن و وقر اون سنگینی که نازل هست. و طبق برخی تفاصیل برعکسه، وقر اون سنگینی کامل را میگن و ترش اون سنگینی نازل را میگن. پس در حقیقت دو بیماری معمول و مرسوم وجود داره. یکی این که فردی اصلا نمیشنوه که این نشان میده که حس شنوایی، عصبای شنوایی کلن از کار افتاده. یا اینکه نه میشنوه، گوشش سنگین شده، کامل نمیشنوه، که این نشان دهنده که عصبا فعال هست، از بین نرفته، حس شنوایی از بین نرفته، منتها یه آسیبی وارد شده. حالا باید ببینیم که آسیبا چی. کری کامل در حالی رخ میدهد که سماق پر است. گفتیم کنار پرده گوش یه هوایی باید باشه تو خالی، اجوه، تجوید. ولی اگر اونجا پر هوا شد، سما پرند، یعنی هم منطقه قبل از پرده گوش. و تجویفی را که گفتیم به نبیه شباهت دارد ندارد، تو خالی نیست، پر هواست. سه شبا مثلا زده، حالا رفته با جمع شده اونجا کنار پرده گوشش، تلمبار شده، پر شده از هوا، نمیشنه. حالا این ناشنوایی هم دو نوع، ناشنوایی کامل، یه وقت موقته، یه وقت نه کلن دیگه نمیشنه. آن منطقه‌ای که گفتیم همانند انویه است که هوای راکت در آن برآید و امواج صدا را حس کند، پر است و تو خالی نیست. این پر بودن هوا موجب شده که فرد کری کامل پیدا کنه. منظور از کلمه ترش و وقر آن است که آسیب چندان نباشد که حس را به کلی از بین ببرد. به قرآن تعبیر میکنه بعضی از آدم ها کرن. اینا کی هستن؟ اینا همون بدترین جمندگان هم، یعنی شر دوا از سم البک، اینا بدترین جمندگان هم. چرا؟ چون اصلا گوش جانشون نمیشنوه. مانند کی؟ مانند کسی که اصلا گوش سرش نمیشنوه. این تشبیه معقول و محسوس کرده خداوند که اون امر معقول رو ما بفهمیم. میگه بعضی ها گوش جانشون به صورتی که اصلا حرف حق رو نمیشنوند، حرف باطل رو میشنوند ولی حرف حق رو چی؟ نمیشنوند. لذا اینا صداهای گوش نواز بهشتیان رو نمیشنوند. میگن چرا ما رو کر مشهور کردی؟ خداوند میفرماید تو در دنیا کر بودی ولی حرفای لغو و فحش و ناسزا رو میشنوی، لذا صدای جهنمیان رو میشنوه، اون عذابا رو میشنوه. یه جوریست که روز قیامت کسی کلن کر و کور و اینا باشه؟ نه، هر چیزی که تو دنیا باید بشنوه و نشنیده و هر چیزی که باید ببینه و ندیده همون رو بهش نشون میدن. ولی پس قرآن هم بحث سمم و کری رو مطرح کرده به عنوان بدترین حالت گوش، و هم بحث سنگینی رو مطرح کرده به عنوان یه حالت گوش. وقرون سنگینی، این سنگینی دو حالت داره، یه سنگینی کامل و سنگینی ناقص. و چی مشترک هر دو سنگ؟ این هست که در سنگینی حس شنوایی کلن از بین نرفته. منظور از کلمه ترش و وقر آن است که آسیب چندان نباشد که حس را به کلی از بین ببرد. مقابل بگه حالا اینا دیگه به محله بدتری اون جمعندگان نرسیدن، سختشون میشه تا بخوان حرف حقا بشنن، این پومپا میکنن سختشون، حرف باطل را راحتر میشنن تا حرف چی؟ حق را. وقر گرانگو بله، گوش گرانی زیاد است و به سمم شبیه است، شبیهش است، منطور گناه از تجویف نیست. یعنی بخواد دیگه علت مشکل سنگینش به خاطر نیست که هوای راکت نداره و اون هوا پره، نه مال اون نیست، بلکه بله بلکه از عصب است که نیروی حس را ادا نمی نماید. مخواد بگه که عصب ضعیف شده، کامل ادا چی؟ نمی کنه. ترش الان تموم شد، ترش گران گوشیست بدون از دست دادن حسش نمایی. گاهی معنای ترش و مرد برعکس آنچه گفتیم آید، یعنی یکی سنگین تر یکی نازل تر. اکثرا ترش کمی بعد از، حالا چه موقع سنگینی به وجود میاد؟ سنگینی گوش میگه اکثرا ترش کمی بعد از برآوردن شدید آید، یعنی خیلی کردن من وقتی استفراغ میکنه بالا میاره گوش سنگین میشه که با آسانی هم از بین میره، زود برمیگرده گوش سر حالت خودش. در هر حال هر سه حالت اگر مادرزادی باشند علاج پذیر نیست. شریه مادرزادی یا سنگینی مادرزادی، ایشون میگه علاج پذیر نیست. و اگر سنگینی از اثر رویدادی باشد در اوائل علاج پذیر است. همین که فرد احساس سنگینی کرد و زود درمان رو شروع کرد زود علاج پذیره. اما اگر کهنه شد، ناامید کننده یا سرولراز، اعتنان نکرد به این که بخواد گوشش رو سنگینش رو درمان کنه، این رو یک کهنه میشه و کم کم میرسه به محل سرولراز و بعد هم دیگه درمانه. اگر سنگینی گوش نو آمده باشد علاج پذیره. همین که زود اتفاق افتاد گوش فرد سنگین شد علاج پذیر است. خب البته حالا در رابطه با این که جناب والی مطالبی دارن نشانو جلسات بعد مطرح میکنیم که سنگینی گوش چه عللی داره، چه عواملی موجب سنگینی گوش میشه، ولی چون ما میخوایم هم روایات رو بگیم هم آیات رو بگیم هم سخنان جناب والی مطرح بکنیم، میشه گفت یکی از دلایل سنگینی گوش یا کری گوش داد زدن فوق‌العاده زیاد هست یا صدای بیش از اندازه. مثلا کنار یه فرد یه بمب به پنجره بشه، پرده گوشش میشه پاره میشه. آیا قرینه قرآنی برای این مطلب داریم یا نه؟ قرآن به این مطلب اشاره کرده باشه آیهشو من سریع بکنم و شما رو به خدای متعال بسپارم. فرمود او کسیب من السماء فی ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانه من السواعق حذر الموت و الله محیط بالکافرین. میفهمن یک تندباد شدیدی از آسمان بیاد که هم ظلمت و تاریکی داشته باشه هم رعد و برق. رعد و برقی که صاعقه داره، غرش صاعقه داره، میگه با نور شدیدش چشم از بین میبره، چون انسان با نور میبینه، نور اگر بیش از اندازه شد چشم از بین میبره و اگر این صدا بیش از اندازه شد یکاد البرق، خوب دقت کنیم به آیه، یکاد البرق و یخطف و ابصار، نزدیک از نور زیاد بینایی رو از بین میبره، کل ما عزا الله مشهوری، همچی که یه نوری اومد اینا حرکت میکنن و ازا عزلم علیه، زمانی که نه نور رفت و فعلا قرش نیست قامو میستن. ولو شاء الله، اینجا منظورم ولو شاء الله لذهب به سمعهم و ابصاره، اگر خدا بخواد از طریق همین تنبادی که نور داره، سائقه داره، نور شدید داره که برق و آساس و صدای وحشتناکی داره، این رد و برق میتونه هم بینایی اینا رو از بین ببره. ولو شاء الله لذهب به سمعه و ابصاره، و هم میتونه ناشنوایی به همراه داشته باشه. ان الله علی کل شیء قدیر. برای همین خدا از ما خواسته وقت زوزون ساده، وقتی میخواد صحبت کنی داد نزن، این فریاد زدن آسیب بزنه به گوش گوشی کی اول؟ گوش خودت، بعد در ناحیه بعد آسیب بزنه به گوش دیگران. پس داد زدن بیش از اندازه، صدای فوق العاده زیاد، این موجب سنگینی گوش میشه، همچنین میتونه موجب چی بشه؟ تپای قرآن چری بشه، لذت هوا، یعنی ببر از شنوایی رو. این هم نقطه خیلی خوبیه که قابل توجه کسایی که دارن دو گوششون چی میذارن؟ بله؟ سنسکری میذارن. بله. حالا این انشاءالله باشه تا بعد بحثش رو مطرح کنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.